بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدا را شکر میکنیم که خداوند باز توفیق داد بعد از مدت‌ها که درس نهج البلاغه تعطیل بود، روزهای چهارشنبه امروز مجدداً شروع میکنیم. امیدواریم خداوند متعال این بلایی که ایجاد تفرقه کرده بود بین همه ماها هر چه زودتر از جامعه انسانی مرتفع بشه انشاءالله. آخرین خطبه ای رو که خونده بودیم خطبه سیوم ماه سیوم نهج البلاغه بود و امروز خطبه 31 رو میخونیم. این خطبه در واقع خطبه نیست، حالا تو نهج البلاغه اسمش خطبه گذاشته شده، بلکه یه پیامی است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وسیله عبدالله ابن عباس برای زبیر ابن عوام که پسر عمه حضرت امیرالمومنین فرستادن در جنگ جمل. قبل از اینکه جنگ شروع بشه حضرت یه پیامی رو برای زبیر فرستاد که متذکرش بشه از یک چیزایی و اینکه چرا گذشته رو فراموش کرده و به یک چنین کاری و چنین جنایتی داره دست میزنه. و با طلحه با هم همدست شدن، عایشه رو فریب دادن و یک چنین جنگی رو در مقابل امام زمانشون دارن انجام میدن، که خود این از اون روح پاک و مطهر امام حکایت میکنه که حتی المقدور نمیخواسته افرادی واقعا در غضب الهی قرار بگیرن و در روبروی با امام زمانشون واقع بشن. و خلاصه تا ممکنه است افراد رو از جنگ و درگیری نجات بده. جمله خیلی جالبی است که همونطوری که میدونید مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه بیشتر توجه به ادبیات این جملات داشته و نقل میکرده تیکه‌هایی از کلام امیرالمومنین. حضرت امیر در این جملات به عبدالله ابن عباس میگه که برو پیش طلحه و زبیر، اما با طلحه ملاقات نکن، برای اینکه طلحه رو مثل یک گاو نره که شاخهاش در هم پیچیده باشه میبینی و او خلاصه یه آدمی است که نصیحت بردار نیست. خود تلف نکن وقت تو، پیش اون نرو، اون آدمی است که بر مرکب هوا و هوس سوار شده، بر مرکب چموش هوا و هوس سوار شده و این مرکب چموش رو فکر میکنه مرکب زلول و مرکب رامی است، غافل از این که مرکب هوا و هوس مرکبی است که انسان رو به هلاکت میندازه، اما اون تو خیالش این است که هواهاش نه به راه درست میبردش و این مرکب چموش چموش نیست، مرکب رام است که آدمو به مقصد میرسونه. اون یه چنین روحیه ای داره، با اون حرف نزن، اما برو پرو زبیر و به زبیر بگو که پسر دایید این طور میگه، ما ادا ما ادا ادام ما بدا، بهش بگو که چه شد که از مسیر برگشتی و اون چه که برات واضح بود اونو فراموش کردی، تو که در حجاز خوب میشناختی منو، در خاک حجاز در جنگا با هم بودیم، عظمت منو میدونستی، حمایت از من میکردی، جزو طرفدارای من بودی. حالا اینا شما من میگم چون میدونید زبیر اولا پسر عمه حضرت امیرالمومنین و پیامبر اعظم صلوات الله علیه ماست، چون پسر صفیه، صفیه دختر عبدالمطلب، خواهر ابوطالب، خواهر عبدالله و عمه خلاصه امیرالمؤمنین و عمه پیغمبر اسلام. خب طبعا پیغمبر اسلام و حضرت امیرالمؤمنین اینا فرزندان دایی زبیر بودن. فرمود بهش بگو که پسر دایید، مخصوصا جمله رو به کار برده پسر دایی، که تحریک دینیش بکنه، تحریک عاطفیش بکنه. بگو پسر دایید، بگو با هم فامیلی، تو هم که خیلی منو خوب میشناختی، چون زبیر حالا هم طلحه و هم زبیر از کسانی هستند که اولا اسلام رو بردن. حالا آدم عاقبتش گاهی به خیر نمیشه اینه. و خود پیغمبر اسلام در جاهای مختلف تعریف از طلحه کرده، تعریف از زبیر کرده. اینا تو جنگ ها پابرجا بودن، واقعا خدمت میکردن به پیغمبر اسلام و به اسلام. مخصوصا زبیر حتی در شورایی که عمر تشکیل داد که انتخاب خلیفه بکنه و زبیرم یکی از اونا بود، اون رأی به امیرالمومنین داد. و حتی قبلش هم در قصه سقیفه اصلا شمشیر کشید علیه اونایی که خواستن سقیفه رو تشکیل بدن و حکومت رو از مسیر امیرالمومنین دور کنن، که ریختن و شمشیرش رو ازش گرفتن و با کنار زدن. به هر حال همواره با امیرالمومنین علیه السلام. حتی در تاریخ داره که خیلی اومدن گفتن که تو چرا قیام نمی کنی، چرا حرکت نمی کنی؟ فرمود کسی رو ندارم. گفتن هستیم. گفت هر کی هست بهشون بگید با سر تراشیده فردا بیان. 4-5 نفر اومدن سر تراشیده، یعنی دیگه خلاصه آماده کار، که یکی از اونایی که اومد در خونه امیرالمومنین زبیر بود، که حضرت فرمود داره با شما 4-5 نفر میشه مقابل همه وایساد. منظور اینه که زبیر یه چنین کسی بود، عاشق امیرالمومنین بود، چون شنیده بود از پیغمبر اسلام و خودش همراه بود، اصلا اینا فامیل بودن دیگه، فامیل تر از این که بچه عمو و بچه دایی. حضرت فرمود که تو خیلی خوب منو میشناختی تو حجاز، حالا چطوره به عراق که اومدی و در بصره تو جنگ جمل علیه من داره قیام میکنی؟ چی شد برگشتی از ما بدا؟ اون چیزی که برات روشن شده بود، که این تعبیر رو مرحوم سید رضی میگه تو تاریخ کسی، اولین کسی که این جمله رو به کار برده به این زیبایی، حضرت امیرالمومنین علیه السلام، که حضرت میفرماید که ادام ما بدا، چی شد برگشتی از اون چی که بدا، یعنی برات روشن شده بود، تو که خوب منو میشناسی، خوبم روشن بود برات کی ازم، چی باعث این شد؟ به هر حال عبدالله زبیر، عبدالله عباس رفت پیش زبیر و همین حرف رو زد. حالا در تاریخ داره که جواب عبدالله عباس رو زبیر گفت که به علی بگو که ارید و ما ترید، منم اونو میخوام که تو بخوای. چرا من اومدم وایستدم؟ ارید و ما ترید، تو چی میخوای؟ تو حکومت میخوای؟ تو قدرت میخوای؟ منم همونو میخوام، منم قیام کردم برای همون که تو قیام کرد. یعنی یه وقت اینجور آدم روحیش بر میگرده که امیرالمومنین رو فکر میکنه یه آدم عبدالباز مثلا برای قیام میخواد بکنه که قدرتی پیدا بکنه. حالا گفتن یه چنین تعبیر رو در جواب عباس، عبدالله عباس گفت که ارید و ما ترید، اونو که تو میخوای منم هم. تو دنبال دنیای من، دنبال دنیا، تو دنبال قدرتی، منم دنبال قدرت. ولی به هر حال میدونید در جنگ جمل بالاخره این وجدانش ولش نکرد، یادش میمد اون تعریفای پیغمبر اسلام از امیرالمومنین را، به خصوص یه جمله ای که یه وقتی در تاریخ هست که حضرت رسول امیرالمومنین رو که دید یه تبسمی کرد، امیرالمومنین هم تبسم کرد، برای به هم تبسم کرد. زبیر گفت که بیادبی کرد علی، یعنی خندید مثلا تو روی پیغمبر. پیغمبر اسلام فرمود هیچ وقت ادب رو ترک نمی کنه علی، و تو بدون یه وقتی در مقابل این علی میستی، که گفت انا لله و انا الیه راجعون. وقتی گفت در مقابل علی میستی، اون موقع زبیر گفت انا لله و انا الیه راجع. اینا رو تو ذهنش اومد و در جنگ جمرم کناره گرفت، رفت تو بیابون، اصلا ول کرده زبیر ما نیستد تو جنگ جمر، با اینکه دستگاه رو راه انداخته بودن بالاخره، ولی بالاخره اون وجدانش و اون حرفا و اون عظمت و ارزشی که خودش دیده بود و از پیغمبر اسلام نسبت به حضرت امیر علیه السلام دیده بود، اینا باعث شد که معرکه رو ترک کرد و رفت و تو بیابونی در یک منطقه مشغول عبادت شد. در حال نماز بود که یه شخصی اومد، میدونست که این بالاخره از فراریای جنگه و مخالف با امیرالمومنین، همون در حال نماز شمشیر رو زد و کشتش، اونجا انداختش. بعدم اومد به امیرالمومنین گفت من زبیر رو کشتم، که حضرتم نهیش کرد، گفت پیغمبر اسلام فرمود کسی که زبیر رو میکشه اهل جهنم، خودش هم اهل جهنم، زبیر اون که میکشدش هم اهل جهنم. خب این عبارت همین هست که حالا بخونیم تا برسیم به خطبه بعد. حضرت به عبدالله عباس فرمود لا تلقیم نتلحه، ملاقات با تلحه نکن، فا انکه ان تلقهو تجدهو کسور آقسن غرنه، که اگر بری و ببینیش، ببینیش کسور، سور گاو نرو میگن، مثل یه گاو نری که آقسن غرنه، شاخاش به هم پیچیده، یعنی متکبرای تشبیه کرده به یه گاو نر شاخ پیچیده. یرکب صعب و یقول هو الذلول، سوار مرکب چموشی شده، مرکب صعبی شده، یعنی همون مرکب هوا و هوس که آدم رو به هلاکت میرسونه، اما یقول الذلول، ولی میگه نه مرکب خوبیه، مرکب رامیه، خیال میکنین هوا و هوسا مرکب رامیست که آدمو به مقصد میرسونه، غافل از این که یه مرکب چموشی رو بر سوار شده و نابودش خواهد کرد. فانه علین و اریکتن، برای اینکه این زبیر که میگم باش ملاقات بکن، علین و اریکتنه، یعنی ذاتش نرمتر از تل هست، تله رو بلش کن، اما زبیر علیان یعنی نرمترین، عریکه عریکه یعنی ذات، یعنی ذاتش ذات بد ذات نیست، خلاصه ذات خودمونه، ذات پیغمبره، اما خب دنیاست دیگه، فریب بده همه رو. فقل له یقول لك ابن خالك، بهش بگو پسر دایید، ابن خالك بهت میگه که عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، که تو حجاز که خوب منو میشناختی، تو جنگا با هم بودیم، عظمت منو زمان پیغمبر عاشق من بودی، دوست داشتی منو، برا من شمشیر کشیدی مقابل دشمن اول سقیفه و حتی در شورای عمر طرفدار من بودی، چی تو اونجا خوب منو شناخته بودی، چرا فراموش کردی، چرا منکر من شدی، همینو بهش بگو، بگو یقول لک ابن خالک عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، فما عدا مما بدا، جمله فما عدا مما بدا، بدا یعنی روشن شد، چی گردوندید از اون چی که برات روشن شده بود، تو که خیلی خوب منو میشناسی، فما بدا مما، فما عدا مما بدا، چی برات گردون از اون چی که به خوبی میشناخت. خب این مجموعه فرمایش آقا هست که بسیار جمله جالب، کوتاه، خوب، و از مجموعش استفاده میشه که بالاخره تو آخرین لحظه میخواست افرادی رو از جنگ و از رفتن به جهنم خلاصه نجات بده، کما اینکه بعدش هم حالا در تاریخ هست که گاهی همون کفاری که به دست خودش هم کشته میشدن، گاهی قدم که میزد بین جنازه هاشون عشق میریخ، نه اینکه حالا خوشحال باشه دشمن کشته، عشق میریخ که اینه چرا باید اینقدر منحرف بشن که در مقابل پیغمبر اسلام بیستن و یک چنین جنایاتی رو انجام بدن. خطبه 32 خطبه خیلی مفصلی است، بسیار جالب. حضرت امیر علیه السلام در این خطبه 32 اول بدی زمان رو میگه که ما در یه زمان عنود و زمان کعودی قرار گرفتیم که افراد خوب بد شمرده میشن و افراد بد سرکلشون هست و عزت دارن. زمان اینجوری هستیم ما. فرماید که ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن فی دهر عنود و زمن کنود. مردم بدونید ما در یه زمانی قراری گرفتیم، زمان پیچیده و زمان لجباز. یعد فیه المحسن و مسیع، زمانیست که در این زمان آدم های خوب گناهکار شمرده میشن، بد شمرده میشن و ظالم میدانداری میکنه. خوبا گوشه هستن، کنارن. زمان خلاصه جوری شده که آدم های خوب گوشه نشین و کنار و بد جلوه کردن تو این زمان، ولی افراد پلید و افراد ظالم اینا بر مرکب ظلم سوارن و فساد میکنن. لا تنتفع بما علمنا ولا نسأل اما جهلنا. ماها، حالا خودش حضرت تو کار میاره میگه ماها، برای اینکه بهشون بر نخوره و لجبازی نکنه میگه ماها به علممون عمل نمی کنیم، اون چی هم نمیدونیم نمیریم یاد بگیریم. یعنی یه چنین زمانی شده که خلاصه تو جهلمون موندیم و نمیریم چیزی یاد بگیریم. ولا نتقوى قارعة حتی تحل و بنا، و از اون کار کوبندهی که پیش میاد ما با این سستیمون مسلمن در آینده یک زمان کوبندهی میاد، از اونم نمیترسیم. با این نادانی تو نادانیمون موندیم و در مقابل جهال نمیستیم و نمیترسیم از اون زمانی که با این وضعیتی که ما داریم برامون پیش میاد. حتی تحل بنا، مگر اون وقتی که اومد ما قصه بخوریم که ای ما چرا اون مقدماتو انجام ندادیم، چرا سستی کردیم، چرا در مقابل ظالم کوتاه اومدیم. این یه چنین زمانیه. خلاصه زمانیست که خوبا بدن توش جلوه میکنن، ما هم به علممون عمل نمیکنیم و جهلمون هم نمیریم سوال بکنیم و جهلمون رو برطرف بکنیم و توجه به آینده بد نداریم که با این وضع طبعا بر ما بیشتر مسلط خواهند شد و کوبیده خواهیم شد. اصلا تو فکرش نیستیم. حتی تحول بنا، حتی وقتی که اومد اون وقتا میگه دیگه کاری نمیشه بکنی و جز عرض کنم که قصه خوردن و پشیمون بودن، که پشیمونی هم سودی نداره. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام در چند بخش میشه بگی صحبت فرموده، چون خطبه نسبتاً حالا خیلی طولانی نیست ولی مطالب تقسیم بندی شده جالبی است. اول همین تیکه بود که در رابطه با زمانه که حالا توضیح خواهم داد. بعد راجع به فاسدان تقسیمشون کرده، افراد فاسد رو به 4 قسم که اینا همشون فاسد. دسته اول اونایی هستن که کار خلاف نمیکنن، اما از این که کار خلاف نمیکنن کار فساد نمیکنن به خاطر اینکه دستشون خالیه، یعنی وسیله فساد ندارن و الا ذاتشون ذات آدمای فاسد، اما دست بستن، نه پول دارن نه وسیله دارن، بالاخره فساد نمیکنن به خاطر نداری. به قول معروف از بیچادری خلاصه بیرون نمیان، از نداری سرکشی نمیکنن. اینا یه دست. یه دستم کسانی هست اینو فاسد، یه کاری نمیکنن، کار فساد انجام نمیدن، اما ذاتش دنبال اینه که یه کاری بکنه که حالا نمیتونه. دوم کسانی هستن که سوار بر مرکب چموش شدن، اسلحه هم دارن، قدرت هم دارن و از قدرتشون هم علنی استفاده میکنن و فساد میکنن در جامعه. اینا هستن. حالا همه زمان ها مخواد از در تقریبا مخواده همه زمان ها آدم های اینجوری هستن، یه عده ای از خلاصه نداری حرف نمیزنن و کار فاسدانه انجام نمیدن، اما اگر آب باشه شناگرای خوبی هست تو فساد. افرادی هم هستن که کار فاسدانه میکنن و مسلط هم هستن و وسیلش هم دارن، اینا هم یه گروه هست. یه گروه فاسدایی هستن که نه، اینا خودشونو به متدینی زدن، اهل نمازن، اهل روزن، ولی از این متدینیشون دنیا رو میخوان نه آخرت رو. بالاخره یه عده‌ای میگن نه متدینن، مقدسن، بریم التماس و دعا داریم دست. اما خودشون ذاتشون این کارا رو، همه این خودنمایی ها در واقع انجام میدن برای این که دنیا رو به دست بیارن. اینا یه دستن، اینا فاسدن. آره نماز بخونه، روزه میگیره، ریش میذاره، خودشو خلاصه خوب جلوه میده، اما نه برای آخرت، برای خدا ریش نذاشته، برای خدا نمیدونم فلان عبادت رو نمیکنه، بلکه برای اینه که بالاخره مرید جمع بکنه، در واقع برای مرید جمع کردن و اینکه دنیاش جلوه بکنه. اینا هم یه گروه فاسدن. گروه چهارم از فاسدها کسانی هستن که زهد قناعت بکنن به خاطر نداری، یعنی خیلی میگه من قانعم، دنیا بد میگه، دنیا نمیدونم چیه فلانه، اما نداری، اما اگه دنیا به دستش بیاد اینم مثل همون اولیه شناگر بدی نی. اینو افراد فاسد. پس افراد فاسد یکی از اینان، یا از نداری فساد نمیکنه، یا از نداری ادعای قناعت میکنه، یا این که نه کارهای خوب انجام میده اما برای آخرت نیست، برای دنیا، و یا این که نه وسیله داره و فسادم میکنه و خب یه فساد علنی. گروه پنجمی هستن که اینا افراد متدینی هستن، اینا راه درستی رو میپیماین، که اونا رو ما بعداً حضرت باید به چند قسم تقسیم بکنه، به دو سه قسم اونا رو تقسیم بکنه، و در پایان این خطبه هم راجع به زهد در دنیا و این که خلاصه مواظب باشیم فریب دنیا رو نخوریم و عاقبتمون به خیر بشه و بدونیم که این دنیا دنیای فریبنده ایه، و این مجموعه این خطبه است که حالا قسمت قسمت انشاءالله میخونیم. در قسمت اول که حالا امروز یه توضیح بدیم که می‌فرماید زمانی انود و نمی‌دونم زمان کنود، خب منظور زمان نیست اصلا، زمان که گردش خورشید و ماه و ناس اینا که بدی نداره، که حضرت برما تو زمان بدی قرار گرفتین، منظور تو زمانی که مردمش بدن. زمان هیچ نه بدی داره نه خوبی. اگر مردم یه روش بدی رو گرفتن، شما میگید شهر ما فاسده، شهر که فاسد نی، مردمش فاسدن، یا فلان روستا فاسدن، فاسد اون روستا، مکان رو بگیم یا زمان رو بگیم، منظور اون کسانی که تو زمان دارن این کارو میکنن یا کسانی که تو مکانی هستن مردمش فاسدن. در اونجایی که خداوند فرماید که لون اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم، اگه اهل قریه آدم های خوب باشن ما بارونو عرض کنم نعمتمون رو برش میباریم. قریه نقصی نداره، اگه یه قریه این زیر و رو میشه به عذاب الهی به خاطر که بار خود مردم آدم هاشن والله زمین و مکان و اینا مشکلی ندارن. به قول شعری رو که به عبدالمطلب جد پیغمبر اسلام نسبت میدن که فرمود که یعیب و ناس کلهم زمانن، همه مردم زمان رو عیب بهش میگیرن، بعد زمانی بلان و مال زمان نا عیب و سوانا، زمان که عیبی غیر از ما نداره، ما خودمونیم که عیب داریم. نعیب و زماننا و العیب و فینا، ما زمان رو ازش عیب میدونیم، ولی که عیب فینا، یعنی خودمون در خودمون عیبه. ولو نطق زمان بنا هجانا، اگر زمان بتونه حرف بزنه مسخره میکنه ما رو، میگه او چی داری میگی، منو میگی بدم، بابا تو خودت بدی، من چه بدی دارم، حجبمون میکنه. اگه این زمان زبون داشت که با ما حرف میزد، وقت میگفت که مسخرمون میکرد، حجب میکرد ما رو و میگفت خودت بدی، من میگی بدم. و ان الذئب یترک لحم ذئب و یأکل بعضنا بعضا عیانا. ما میگه بدبخت انسانه که گاهی از گرگ بدتر میشه، گرگ نمیخوره گرگو، گرگ گوشت گرگو نمیخوره، ما خودمونم گوشت هم دیگر رو میخوریم، ما بدیم، نه زمان بده نه مکان بده. حالا امیرالمومنین علیه السلام که فرمود در یه زمان چموشی قرار گرفتیم، آدم ها شنی چموشن، در یه زمان پیچیدهی قرار گرفتیم، آدم ها پیچیدن. و عیب مال زمان نیست، حضرت هم منظورش همون روش معمولی میفرماد که عیب در یه زمان اینجوری قرار دیره. خب این زمان چه بدی داره؟ زمانیست که محسن درش بد جلوه کرده و بدا خوب جلوه کرد، این بستگی داره واقعا اون نظامی که در یه جامعه پیاده میشه. یه وقت نظام نظامیست که به همین مسائل دنیایی و اینا ارزش قائله، هنر پیشه کسی باشه رقص موزون بکنه، به قول خودشون گلا رقاصینو میگن حرکت موزون، حرکت موزون ارزش باشه، خود دختر رقاص میشه. طبیعت نه، حالا همه تو هر زمانی آدمای خوبی هستن که گوش به حرفا نمیدن و مسیر درست رو میپیمایند، اما عموم مردم بالاخره این که میگن الناس علی دین ملوکهم، یعنی ملوک کاری میکنن که یه چیزایی ارزش میشه. بشر هم دنبال قدرت، دنبال ارزش، دنبال قهرمانیه. اگر قهرمانی رو به علم دونستی، یه زمانی باشه که علم ارزش داشته باشه، میرن دنباله. اگر چیز دیگه شد، میرن دنبال چیز دیگه. این نظام اگر نظام درستی باشه اینجوری. نقل میکنن که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه کارهای خوبی رو انجام داده بود و شاه عباس میخواست یک هدیه‌ای بهش بده، حالا خواست جلسه‌ای بذاره و یک هدیه‌ای بهش بده به کارهای خوبی که حالا از نظر عمرانی و از نظر های مختلف کرده. میگن شیخ بهائی گفت که من همه ی جایزه رو میبخشم، یک کاری بکنه سلطان. گفت چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ گفت من سوار اسب سلطان بشم و تو کوچه و خیابون با این عط بگردیم، سلطانم بغل من پیاده را بیاد، اگر خواهد جایزه من بده جایزه من این. حالا چرا این کارو میخواست بکنه؟ میخواست به بچه ها به جوان ها بفهمونه که علمه که ارزش داره، که شعار و پا آدم میدونه. و جالب اینه که در همون وقتم میگن خیلی جوان ها توجه به علم پیدا کردن، وقتی این جیمه دیدن بابا علم کاری میکنه که سلطان بیاد خبرهنه یا حالا مثلا پیاده دنبال یک عالم را بیفته با همون لباس معمولیش، یه لباس کهنه که داره، بفهمن بابا اونی که سلطان را دنبال آدم میدونه اون علم است. این یعنی نظام باید نظام باشه که به یه چیزی ارزش قائل بشه. برای همین جهت هم نظام اسلامی نظامی است که میگه اکرمکم عند الله اتقاکم. فکر نکنید گرامی بودن به خونه داشتنه، گرامی بودن به لباس خوب پوشیدنه، گرامی بودن و ارزش مال سگ دست گرفتن و تو خیابون راه رفتنه، نظام به اینه که شلوار پاره پا کنه، اینا نی. نظام به کرامت یک انسان، ارزش یک جامعه به تقواست. یعنی اون نظام اگر درست باشه همه رو به اون طرف میکشه، نظام اگر بد جلوه کرد و بد رفت و رسیدن به دروازه تمدن و بیهجابی و سرباز بودن و عرض کنم مینجوب پوشیدن و لخ بودن و به اینا بدونی، خب خیلی دنبال اون بیرن، اون رو تبلیغی بکنن، اینه که اون وقت محسن و اون کسی که خلاصه کار خوب میکنه بیرونش میکنه. آل لوط، درباره آل لوط از اصحاب لوط گفتن بابا اینا رو مردم اکثرا بود همون اصحاب کار لوط ها میکردن، کار لوط که یعنی نه حضرت لوط که بزرگوار بود، یعنی همون کارهایی که میدونی. بقیه رو گفتن بابا اینا رو بیرون کنن، اونا سن یتطهرون، اینا میخوان حالا خودشون رو پاک جلوه بدن، برشون برن. اینا کار اساسیه که ما میکنیم. یا تو اصحاب حضرت نوح علیه نبی و علیه و علیه السلام بگفتن تو چه فرقی با ما میکنی؟ یه جمعی دوره جمع شدن و رعایش هم من جهد ما نرا که الا بشرن مثلنا، ما تو رو نمیبینیم مگر یه بشری مثل ما، میخوری و میخوابی و لباسم کنده تر از ما. و ما نرا که تبعه که الا الذین هم ارازلنا بادر رای، یه عده ارازل دنبال دوره جمع شدن. محسن اینجور جلوه میکنه، یه عده بیپول که اینا اون وقت میگه بیپول میگه ارازله، یه عده بیپول یه عده بادره یعنی کم فکرا بی عقلا اومدن دور جمع شدن. چجوری ما بیاد؟ یا به حتی به خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه میگفتن میخواییم ما بیاییم پرلود باید این فقرا و اینا رو رد بکنه. خب اونا زمان جاهلی بود و عظمت رو به همه مالا میدونستن، بنابراین اون چه که جمع و عموم رو به طرف خلاف میکشه یا به طرف درست میکشه خود اون نظام و جامعه است. این که الان میبینیم دشمنان تمام سعیشونه که فرهنگ ما رو عوض بکنن، این فرهنگ یعنی همون نظام، فرهنگ عوض بکنن دیگه نمیشه جلوشه گره. اگه فرهنگ سگگردونی شد، فرهنگ فلان لباس پوشیدن شد، فرهنگ بیدینی شد، فرهنگ فساد شد، بالاخره هرچی هم دست و پا بزنیم بیشتر مردم به طرف همون برمیرن، برای اینکه ارزش اون میدونن. که حالا بحثش بحث مفصل، انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بده سعی بکنیم که نگذاریم جامعه همون به اون طرف ها کشیده بشه. همونطوری که حضرت امیر فرمود ما به علممون عمل نمیکنیم، نفهمی همون همون نمیریم جبران بکنیم، و اون قارعه و اون کار و حمله دردناکی که ممکنه در پیش اگر اون سلسی رو داشته باشیم میاد، اون اما فکرش رو نمی کنیم مگر وقتی که تحل و برا، وقتی که بر سرمون اومد اون وقتی حالا بگو ای چرا اون کار رو نکردیم، چرا این کار رو نکردیم، چرا نهی از منکر نگردیم، چرا خاموش نشستیم، چرا اصلاح نکردیم، حداقل بچه ها خودمون رو چرا اصلاح نکردیم، که دیگه اون وقت تش پشیمانیه و هیچ سودی هم نداره. خدایا به عظمت قرآن قسمت بدیم به همه ما توفیق بندگی و اطاعت خودت رو عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.